بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بود. علامه طباطبایی فرمودن در مورد اولی الامر یک توهمی پیدا شده، و بعد وارد شدن در توضیح این توهم تحت عنوان بیان ذالک، یعنی بیان این توهم. بعد اینجور توضیح دادن اون توهم که خدا آمده گفته است ولایت اطاعت وجوب اطاعت از آن خداست، اطیع الله. بعد فرموده و اطیع الرسول، وجوب اطاعت از آن پیغمبره. بعد فرموده و اولی الامر، عطف کرده به رسول، یعنی اطیع او اولی الامر. اما این اطیع او اولی الامر یک جنبه اجتماعیه، یک امر طبیعیه، خدا داره بهش امر میکنه. یعنی در واقع این اطیع او اولی الامر مقصود همین کیفیت حکومت‌های متعارف بشریه، به همون شکل. به تعبیر علامه فلا یزید علی الولایت، این داره بیان اون توهمه ها، فلا یزید علی الولایت المعهوده بین الامم و المجتمعات، این بیش از همون ولایت مورد تصور در بین امتها و در بین جوامع نیست. یعنی یه ولایتی است که عرفاً وجود داره. توتی للواحد من الانسان، یکی رو ولایت بهش میدن. توتی للواحد من الانسان، با اینکه ببخشید، توتا للواحد من الانسان افتراض الطاعه و نفوذ الکلمه، بهش وجوب طاعت و نفوذ کلمه میدن. و هم یعلمو، میدونن انه ربما یعصی، چه بسا گناه میکنه، و ربما یغلط، اشتباه میکنه فی حکم. مردم میدن، مردم نمیگن که این که مثلا الان رئیس جمهور آمریکاست این خطا نمیکنه، گناه نمیکنه. نمیگن این که رئیس جمهور فرانسه است خطا نمیکنه، گناه نمیکنه. نه، بله، اینو میگه. حالا این که داره توهمه ها، میگه بله، اگه بدانند که اون کاری کرده که با قانون هماهنگ نیست، خلاف قانون انجام داده، اونجا اطاعت نمیکنه. اذا علم به مخالفته القانون فی حکمه، که این حکمش با قانون مخالفه، لا یطاع فی، دیگه اطاعت نمیشه. و ینبه فی ما اخطأ، تنبیهش میکنن، یعنی توجه بهش میدن که آقا اشتباه کردی، اینجا این قانون نیست، خروج از قانونه. اما اونجاهایی که احتمال میدن اشتباه کرده چی؟ و فی ما یحتمل خطأ، اونجایی که محتمل هست اشتباه این آقا، ینفذ حکمو، حکمش نافذه، با اینکه احتمال خطا داره، چون معلوم نیست که اشتباه کرده باشه، حکمش نافذه. و ان کان مخطئا فی الواقع، ولو در واقع اشتباه کرده باشه. ولو یبالا به خطئهی، اینجا مبالاتی، توجهی به این که این اشتباه ممکنه بکنه نمیشه. چرا؟ گفتن به خاطر مصلحت، حفظ وحدت امت، وحدت مجتمع. بخیر، رئیس میخواد، رئیس هم همینان دیگه، کسی دیگه پیدا نمیشه. بعد هنوز دنباله توهمه ها میگه بله اینا داستان عالم عرفی عادی بود، تو جهانم عادی یکی رو میکنن رئیس، با اینکه میدونن اشتباه میکنه، گناه میکنه، بله اگه یه جایی میدونن خلاف قانونه عمل نمیکنن بهش هم تذکر میدن، اما اونجایی که نمیدونن واقعا اشتباه کرده یا نه، ولی واقعا اشتباه کرده باشه اطاعت میکنه. بعد میاد تطبیق میکنه رو اول الامر، میگه هازا حال اول الامر الواقع فی الآیه فی افتراض طاعتهم اطیع اول الامر که اطیع الله و رسول و اول الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، این اطیع الرسول و اول الامر یعنی اطیع اول الامر، میگه آقا این افتراض و طاعتهم فرض الله طاعتهم علی المؤمنین، گفت آقا اطیع اطاعتش، فان امروا بما يخالف الكتاب والسنه، اگه مخالف کتاب و سنت یه حکم بکنه فلا یجوز ذالک منهم، دیگه جایز نیست، ولا ينفذ حکمهم، نافذ نیست، لقول رسول الله لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود طاعت و تبعیت از مخلوق در معصیت خالق ما نداریم، جایی باشه که بگن شما از این آقا تبعیت کن که حرف این مخالف با خداست، مخالف با خالقه، نه ما هم چیز نداریم. بعد ایشون میگه و قد روا هذا المعنا فالفریقان، یعنی این معنا که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق هم شیعه نقل کرده هم سنی، فریقان یعنی شیعه و سنی، و بهی یعنی به واسطه همین روایتی که مورد تسالم شیعه و سنیه یقید اطلاق الآیه، آیه گفت اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی هرچی اولی الامر گفت شما تبعیت کنی، اون توهم میگه خب هرچی اولی الامر گفت باید تبعیت کنیم الا معصیت الخالق، چون حضرت فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینجا نه، اینجا دیگه تبعیت لازم نیست، پس اطلاق آیه اینجا شکسته میشه. اما غیر این چی؟ اما الخطأ والغلط فإن علم به، اگه معلوم باشه که اشتباه کرده، رد این آقا الی الحق، میگم آقا اشتباه کردیم این راهش. بعد اون متوهم، اون هنوز علامه داره حرف اونو نقل میکنه، و هو حکم الکتاب و سنت، حق چیه؟ حکم کتاب و سنت. آمین. اما ان احتمل در مقابل علما، یعنی نمیدونیم، احتمال میدیم اشتباه کرده، و ان احتمل خطأه نفذ فی نافذه، نفذ فیه حکمه کما فیما علما عدم و خطأه، مثل اونجایی که میدونیم خطا نکرده باید اطاعت کنی، اونجایی هم که احتمال میدیم و نمیدونیم خطا کرده باید اطاعت کنی. بعد اینجا شما نگی خب بابا این ممکنه واقعا خطا کرده باشه، میگه لا بأس به وجوب القبول و افتراض طاعه فی ما یخالف الواقع تازنو، چرا؟ لأن مصلحت حفظ الوحدت فی الامه و بقاء السعدت و الابحه تتدارک به هذه المخالفه، شما میگه آقا خب خلاف واقع داره، این احتمال اشتباه دادیم و واقعا هم فرض کن اشتباه بود، شما میگه باید اطاعت کنیم، خب اگه اطاعت کنیم یک مفسده ایه، یه مصلحتی از دست میره، جواب داده باشه یه مصلحت بزرگتری به دستمون اومده، مصلحت اجتماع الامه، وحدت امه، بالاخره یه رهبری واحد، یه وحدتی. بعد و یعود الا مثل ما تقرر فی اصول الفقه، من شما تو اصول الفقه نمیگید من حجیت طرق ظاهریه، میگید ظواهر حجتن، خبر واحد حجته، مع بقاء الاحکام الواقعیه علا حالها، خب ممکنه یه خبر واحدی واقعا صادر نشده باشه ولو سندش صحیحه ولی واقعا صادر نشد، جعل کرد، ممکنه یه خبر واحدی صادر شده ظاهری که ما میفهمیم مورد نظر امام علیه السلام نباشه، ولی ما یه چیز دیگه فهمیدیم، خب شما میگید ظاهر حجته، میگید خبر واحد حجته، مع بقاء الاحکام الواقعیه علی حالها، احکام که تغییر نمی کنه، ما چه مسببه نیستیم، ما که نمیگیم اگر ما اشتباه کردیم در حکم خدا عوض میشه، اونطوری که مثلا معتزله میگن، یا ما که نمیگیم خدا اصلا حکم نداده، منتظر بوده ما ببینیم چه فتوایی منتهی میشیم، گفته هر چه حضرت آقا فتوا دادن ثبت بفرمایید، ما چه اینجوری نمیگیم، که میگیم حکم واقعی هست، اشتباه مجتهد هم باعث تغییر حکم نمیشه، ولی در این حال قولش چیه؟ حجته. و عند مخالفت معدا حال الواقع میگیم خب آقا مفسده پیدا میشه، میگیم تتدارک المفسدت اللازمه به مصلحت طریق، این حرف شیخ انصاریه، مصلحت سلوکیه رو داره میگه آیه طباطبایی. میگه یعنی ما میگیم خب آقا الان به این خبر باید ما عمل کردیم، فتوا دادیم، خلاف واقع هم بود، خب الان عملی که من میکنم و مقلدان من میکنن همه خلاف واقع، یه مصالحی واقعی از دستشون میره. شیخ انصاری رضوان الله علیه جواب داد همین تبعیت از خبر واحد یه مصلحت داره، اون مصلحت این مصالح فائته رو جبران میکنه، این مصلحت سلوکی است. حالا جواب شهید صد جواب دیگری است، جوابهای دیگه هم غیر از شهید صد داریم، تو اصول گفتیم. نتیجه ای که میگیره این قائل این قول اینه، میگه اطاعت اولوالامر مفترضتون واجبه و ان کانوا غیر معصومین، ولو اینا معصوم نباشه. یجوز علیهم، این یجوز علیهم توضیح غیر معصومینه، یجوز علیهم الفسق و الخطا، ممکنه گناه کنن، ممکنه اشتباه کنن، این معصوم نیست. فا این فسقو، اگه گناه کنن که ما میفهمیم خلاف دارن میگن، فلا طاعت لهم، اطاعت نمیشه. و این اخطاو، اگر اشتباه کنن، ردو الالکتاب و سنه این علم من هم ذالک، اگه فهمیدیم اشتباه کردن میگیم ما اشتباه کردی اینها. و نفذ حکمهم فی ما لم یعلم ذالک، اما در جایی که ما نمیدونیم اینا فسقی کردن، نمیدونیم خطایی کردن، حکمشون نافذه، ولو اینکه احتمال میدیم که خطا کرده باشه. فلا بأس به انفاذ ما یخالف حکم الله فی الواقع، اشکالم نداره که یه حکمی که مخالف حکم خداست نافذ باشه، رعایتا لمصلحت الاسلام و المسلمین و حفظا لوحدت الکلمه. این توضیح که میخواد بگه اولی الامر لازم نیست معصوم باشن. به این علامه میخواد ثابت کنه که این اولی الامر قرآن معصومه، برخلاف این نظر. این نظر میگه نه آقا، اولی الامر یعنی اونی که حکومت دستشه، و حالا این یه وقتایی ما میدونیم اشتباه کرده، خب باید بهش بگیم، میدونیم گناه کرده، باید نمیتونیم تبعیت کنیم، اما اگه وقتی نمیدونیم اشتباه کرده یا گناه کرده احتمال هم میدیم، باید تبعیت کنیم. بعد بگیم آقا آخه چطور خدا اجازه داده در حالی که احتمال اشتباه و خطا میدیم تبعیت کنیم؟ یه خب مصلحت وحدت امه، رهبری واحد، حکومت واحد، بالاخره اینا همه باعث شده که خدا بگه آقا تبعیت کن دیگه. علامه میفرمان و انت به تأمل فیما قدمناه من البیان، یعنی شما اگه اون مطالبی که من قبلا گفتم دقت کنید، تعرف سقوط هذه الشبهه من اصلها، میفهمی که این شبهه، این مطلبی که الان توضیح دادم، همین مطلبی که امروز گفتم تا الان، علامه میفرمان شما براتون آشکاره که این چیزی که تا الان شیخ هادوی توضیح داد من اصلها، یعنی از ریشه تسقط میفته باطل. ایشون میگه چطور ما میتونیم بگیم که اطلاق آیه به واسطه روایت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا آیاتی که این مضمون رو داره، ما آیاتی هم داریم که مثلا ان الله لا یأمر بالفحشاء، چطور میتونیم بگیم که این تقلید شده؟ یا میتونیم علامه میگه میتونی، تا اینجاشو میتونی، مهم نداره، آیه تعقید شده، پس تا اینجاشو میپسید. علامه میگه پس این آیه داره میگه اگر مخالف حکم خدا حکم کرد شما اطاعت نکنید. درسته آیه فرمود اطاعت کنید، اما اطلاقش به واسطه اون روایت لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یا به واسطه آیاتی که همون مضمونو داره ان الله لا یأمر بالفحشاء، تعقید میشه تا اینجاش میه. و کذا من الممکن، ایشون میفرماد اینجا رو خوب دقت کنید، ایشون میفرماد ممکنه بلکه واقعه، مثلا اتفاق افتاده، ان یجعل شرعا نظیر هذه الحجیت ظاهریه، نظیر چنین حجیت ظاهری جعل بشه. ایشون میگه اولا ممکنه که بگن آقا شما از این تبعیت کن، در جایی که احتمال خطا هم میدی بازم تبعیت کن. ایشون میگه محال نیست، ممکنه، بل واقعه، اتفاق افتاده. کجا؟ مثال میزنه که فرض طاعت امراء سرایا، وقتی یه سریه میفرستاد پیغمبر، یه گروهی رو میفرستاد برای جنگ، یه امیر براشون قرار میداد، الذین کان ینصبهم علیهم رسول الله، خب اون امیر وجوب اطاعت داشت با اینکه اون معصوم نبود، چه بسا در تصمیماتش، چون اونجا که میرفت دیگه مثل الان که نمیتونست با تلفن یا تلفن ماهواره‌ای یا یعنی اینترنت با مرکز ارتباط داشته باشه، خودش تصمیم میگیره، خودش به رأی خودش عمل میکن، چه بسا اشتباه میکن، پیغمبر فهمود ابن نداره پیروی کنه. بله اگه میدونستن که داره اشتباه میکنه واجب بود برشون تذکر بدن، نمیتونستن اطاعت کنن، اما وقتی نمیدونستن باید اطاعت میکنن. و کذل حکام الذین کان یولیهم علی البلاد، حاکمانی که پیغمبر قرار میداد بر سرزمین ها، که مکه بعد از فتح مکه و یمن، او یخلفهم بالمدینه اذا خرج الی قضاتن، خود پیغمبر تو مدینه حاکم بود، وقتی میرفت بیرون برای یک قزوه‌ای اونجا یه نفر رو میذاشت جای خودش، چون مدینه براخره بدون رئیس نمیتونست بمونه. اینجا علامه دیروزم یعنی جلسه قبل عرض کردم، با اینکه علامه در بعضی از تعابیر یه جوری میگه که گویا پیغمبر فقط دو تا شأن داره، یه شأن نبوت یه شأن قضاوت، یه جوری گفت قبلن عبارات چه خوندیم که ایشون گفت این شأن شأن قضاوته، و بعد ادعا کرد که اصلا کلن هدف اصلی از انزال کتب چیزی جز قضاوت نبوده. اون جلسه خوندیم دیگه، ایشون فرمود که بله این عبارت علامه رو من دوباره بیارم، البته حالا خیلی باید بریم برگردیم به عقب، اما این عبارت اینجا هست، یا رب ارحم. اینجا فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لیحکم بین الناس بما اراک الله. وقتی تند ما میریم عقب تو این اسلایدا، این لپتاپ ما مطلب سنگین میشه، گیر میکنه توش، این بند خدا ظرفیتش محدوده. بله برگشتی یا نه؟ بالاخره خب بله، آیه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، علامه تشریح کرد مقصود از حکم هو القضاء بینهم، مقصود قضاوت فقط، فی مخاصماتهم و منازعاتهم مما یرجع الی الامور القضائیه. بعد یه پله رفت بالا گفت قد جعل الله تعالی الحکم بین الناس، یعنی قضاوت ها به همین معنا، غایتا لانزال الکتاب. بعد آیه رو خون 213 سوره بقره، خان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. ایشون در این حالی که تو اینجاها تصریح میکنه که مقصود از حکم قضاوت، تو خود ذیل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میگه آقا اطیع الرسول یعنی پیغمبر اون چیزایی که به وحی براش بیان شده و تو قرآن نیامده بر ما میگه باید اطاعت کنی، و اون مواردی رو که قضاوت میکنه باید اطاعت کنی، اینا رو میگه. خب اگر این چیزی که شما میفرمایید باشه، پس پیغمبر دو تا شأن داره، یه شأن نبوته که دو شاخه داره، یه شاخش اون چه که وحی شده در قرآن آمده، یه شاخش اون چه که وحی شده ولی در قرآن نیامده. ما هر دو وحیه، این شاخه شاخه نبوت پیغمبره، یعنی خبر داشتنش از عالم غیب که به ما میگه. اما یه شاخه دیگه‌اش قضاوته که ایشون فرمود، اونجا فرمود قضاوت صرف دانستن احکام کلی الهی نیست، اینکه منطبق کنی بر مورد که اون فلان آیه یا فلان روایت یا فلان حکم خدا بر اینجا منطبقه، این تصمیم میخواد، قاضی باید اینو تصمیم بگیره. فرمود اینم به پیغمبر دادن. بعد اما اینجا تو همین جمله که الان خوندم براتون، ایشون یه چیز دیگر هم قبول میکنه، میگه امراء سرایا رو که پیغمبر نصب میکرد، اینها اطاعتشون واجب بود. میگه اونایی که پیغمبر تو بلاد قرار میداد، تو مکه، تو یمن، یا وقتی خودش از مدینه بیرون میرفت جای خودش قرار میداد، اینا اطاعتشون واجب بود. خب اگر پیغمبر خودش حکومت یا ولایت نداشت، فاقد شی که نمیتونه معتیش باشه، کسی که خودش ولایت نداره کسی رو نصب کنه ولایت داره. خب این پس داره اعتراف میکنه علامه که پیغمبر غیر از شأن نبوت و شأن قضاوت یه شأن حکومت هم، حکومت به معنای ولایت، به معنای سلطه بر کل مردم داشت، فراتر از شأن قضاوت. تازه اون آیه که فرمود فی مختلفو فیه، من دیروز توضیح دادم، اون مقصود صرف اختلافات قضایی نیست، اونجا مقصود اصلا ولایته. حالا علامه اونجوری معنی، پس خود علامه اینجا داره تصریح میکنه، میگه دور ببینید، ایشون میگه این حرف درسته، میشه گفت آیه اطلاقش به واسطه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا آیات همین مضمون تقیید شده، میشه گفت که حجیت ظاهری قرار داده بشه، اینا ممکنه. ایشون میگه، میگه خب پیغمبر یه در امیر سرایا میکرد، حکمشون واجب بود اطاعتش، با اینکه اینا معصوم نبودن. یه در جانشین خودش میکرد در مدینه وقتی میرفت بیرون، با اینکه اینا معصوم نبودن. یه کسی رو بر مکه یا یمن حاکم میکرد، با اینکه این آدم معصوم نبود. بعد ایشون یه چیزی میگه، میگه فکون و مسئلت من المسائل صحیحتن فی نفسه امرون و کونها مدلولن علیها به ظاهر آیت قرآنیت امرون آخر. یعنی چی؟ یعنی با اصل ایده من مخالف نیستم، ولی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دال بر این نیست. متوجه شدید؟ میگه اصل مسئله درسته، میشه گفت یه ولایت ظاهری وجود داره برای غیر معصوم به دلیل مثلا حکمت، معنادار هست، اما این که بگید شما اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینو داره ثابت میکنه، این غلطه، این کارو نمیکنه. و کونها یعنی اون مسئله مدلولا علیها به ظاهر آیت قرآنی یا امرون آخر، یه چیز دیگه. فل آیه، ایشون میگه خوب دقت کنید، میگه آیه تدل على افتراض طاعت اولی الامر هؤلاء، گفته اولی الامر اطاعتشون واجبه، ولم تقیده بقید ولا شرط، قید و شرطی هم براش نذاشته. بعد قبلا عرض کردم یه نکته ای رو، علامه میگه اینو جای مختلف میگه، میگه وقتی خدا میگه از این اطاعت کنید و نمیگه مشروط به فلان شرط، یعنی به نحو مطلق از این اطاعت کنید، معناش اینه که این معصوم. این جمله علامه، علامه میخواد ثابت کنه که اولی الامر آیه حتما معصوم. چرا؟ میگه برای اینکه گفته اطیع الرسول و اولی الامر، نه برای رسول قید آورده اطاعتش، نه برای اولی الامر. پس این اولی الامر باید مثل رسول معصوم باشه. خب بعد از این که این رو میگه، حالا توضیح خیلی میده. بعد یه سوالی دیروز یکی از رفقا کرد که باز امروز، دیروز یعنی جلسه قبل، دیروز درسی، بله، که امروز تشریف ندارن، علامه اینو جواب میده. یکی از رفقا سوال کرد امر یعنی چی، اولی الامر این امر یعنی چی، علامه اینو جواب داده، فرموده ان المراد بالامر فی اولی الامر هو الشأن الراجع الی دین المؤمنین المخاطبین به هذا الخطاب، مطلبی که مربوط به دینشونه او دنیاهم، یا مربوط به دنیاشونه. بعد مؤیده بر این که مربوط به دنیاشونه چه آیه ای رو میاره؟ شاورهم فی الامر، چون اون امر در شاورهم مصداقا چی بود؟ یادتونه دیگه قبلا گفتم قصه شون، قضیه خندق مدینه بود. وقتی حمله شد پیغمبر برای حفظ مدینه مشورت کرد، بعد از اینکه شاورهم فی الامر آمد با اینها در قضیه که چجوری از مدینه حفظ کنیم، مدینه رو مثل دنیایی بود حفظ مدینه، بعد اونجا پیشنهاد خندق ظاهرا از طرف سلمان آمد، با این پیشنهاد پذیرفته شد. عرض کردم مدینه یک طرفش یک زمین سختی است، یک طرفش به هر حال کوه بود، یه تنها طرفی که میشد حمله کرد اونجا باشتن این خندق رو کند. علامه میفرما دنیا هم شابر هم فل امر، معلوم میشه مربوط به دنیاست. یا میگه در مدح متقین داره امر هم شورا بینهم، یعنی کاراشون رو با شورا انجام میدن، همجوری خودشون به تنهایی تصمیم نمیگیرن، مشورت میکنن، از عقل دیگران استفاده میکنن. خدا رحمت کنه، حالا اینجا من یاد ایشون افتادم، رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه، اولین جلسه ای که من خدمت ایشون رسیدم همون اول انقلاب بود، ایشون اون موقع تازه همسرشون رو از دست داده بودن و بچه های کوچیک داشتن، ما در منزل خدمت ایشون رسیدیم و بچه ها می آمدن و ایشون مجبور بود در همون حالی که مثلا برای ما صحبت میکنه اون بچه ها هم نگهداری کنه، رسیدگی کنه. ولی ایشون این جمله رو خون که اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، من این روایت یادم نمیره، با این که این روایت میگم مال 44 سال قبل ایشون توی زیر زمین خونهشون خونده یادم مونه. اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، بعد اینو توضیح میدادن که اعلم مردمان کسی است که علم مردم رو به علم خودش جمع کنه، یعنی از علوم دیگران استفاده کنه، نگه ما بی نیازیم خودمون بلدیم خودمون داریم، نه آقا نگاه کن ببین دیگران چیزی دارن استفاده کن. علامه همین مضمون شاور هم فل امره، علامه فرمان شاور هم فل امر در مقام مدح متقینه، ببخشید امر هم شورا بینه هم در مقام مدح متقین، شاور هم فل امر که خطاب پیغمبره، امر هم یعنی امر مؤمنین، شورا بینه هم یعنی که با هم مشورت میکنن سر یه مسئله. با علامه میگه امر یعنی چی؟ یعنی مسائل مختلفی که براشون پیش میاد، همین مسائل دنیاییشون، میخوان یه خونه بخرن، میخوان یه زمین بخرن، میخوان یک صلحی انجام بدن، میخوان یه قراردادی ببندن، میخوان یه جنگی بکنن، مشورت میکنن بکنیم نکنیم، این بهتره این شکلی اون شکلی. این از به اصطلاح امروزی از نظر کارشناسا استفاده میکنن، از اهل خبره بهره میبرن. البته علامه یه احتمال میده همون جای رد میشه، میگه شاید اولی الامر مقصود امر در مقابل نهی باشه، یعنی اونی که صاحب امره، یعنی میتونه امر بکنه. قول الامر، اصلا امر، آخه میدونید امر از دو ماده است، یه جمعش هست امور، یه جمع دیگه چیه؟ یا رب، اوامر. امور جمع امر به معنای شیعه، میگیم امور مختلفی وجود داره، یعنی مطالب مباحث. اما اوامر جمع امر به معنای شیء نیست، اون امر به معنای فرمانه. علامه اول میگن این امر مقصود امریه که جمعش میشه امور، این امر اول اینو میگن، بعد اینو تقویت میکنن که این امر یعنی امور، امورم چه امور دنیایی باشه چه امور آخرتی. بعد اون آخرش میگن ممکنه مقصود از امر در اول الامر، نه شاور هم فل امرا، اونجا مقصود معلومه، شا یا امر هم شورا بینه هم، اونجا مقصود معلومه، یعنی این همون امریه که جمعش اموره. اما اول الامر ایشون میگه شاید این امر به معنای فرمانه، یعنی صاحب فرمان، یعنی اونی که میتونه دستور بده، چون این ریاست رو داره میگه، با اونا فرق داره. بعد البته بلا فاصله میگه لاکنهو بعیدون، نمیگه چرا، میگه لاکنهو، این که امر اینجا به معنای فرمان باشه، جمعش اوامر باشه، نه امر به معنای شی باشه که جمعش امور، بعیدون. چرا؟ نمیگه چرا؟ من فکر میکنم ایشون تو ذهنش اینه که خب اونجا داره شاور هم فل امر، خب مقصود چیه؟ امور، همون جمعش اموره. امر هم شورا بینه هم، مقصودشون چیه؟ همون جمعش اموره. پس اول الامر هم باید همین باشه، یعنی تو ذهنش اینه که بالاخره امر باید تو همه اینا به یک معنا باشه. ولی خود علامه در ذیل آیه شریفه قل روح من امر ربی میگه این امر عالم امره، عالم امر، اصلا نه به امر به معنای امور کار داره، نه امر به معنای فرما، عالم امر یه عالم دیگری است که میگه روح از اون عالمه. یعنی علامه میپذیره که امر در قرآن در همه جا به یک معنا نیست، بنابراین این اشکال نداره اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، یعنی صاحبان فرمان، اونایی که امر کردن دستور دادن دستشونه اونا. خب پس ببینید الان تا اینجا، حالا دنبالش میمونه، علامه اصرارش اینه میگه آقا اطیع الله، علت این که اطیع الله گفت، بعد گفت اطیع الرسول، علامه فرمودن چون اطاعت خدا یه معناست، اطاعت پیغمبر یه معنای دیگره، که عرض کردیم معناشون فرق نداره، تفاوت در مصداقه، ولی حالا ایشون میفرماد آقا ببین قرآن گفته اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی صاحب فرمان یا کسی که صاحب اموره، حال یعنی حاکم. علامه میگه ببین گفت اطیع الرسول قید نزد، پس رسول معصومه، اطیع اولی الامر قید نزد، پس اولی الامر هم چیه؟ معصومه. بعد حالا اینجا ایشون میاد این بحث رو مطرح میکنه، حالا خیلی توضیح میده اون قسمت هایی که من حذف کنم، که خواه این اولی الامر که معصومه، کی معصومه؟ میگه مثلا صاحب تفسیر المنار گفته اهل حل و عقد، چون اینا میخوان اونو درست کنن دیگه، بعدشون میگه اینا آمدن مثلا به این روایت که امتی لا چی لا تجتمع علی الخطأ، که مثلا نقل میکنن اینو از پیغمبر که امت اجتماع بر خطا نمیکنه، که به اینم تمسک کردن. لا تجتمع امتی علی خطأ. علامه میگه این روایت اولا معلوم نیست صادر شده باشه، به فرض صادر شده باشه حرف درستیه، ولی اون تفسیری که شما میکنید غلطه. ایشون میگه آقا ببین لا تجتمع امتی علی خطأ، اینو من معنا کنم، بقیه فرمایشات علامه رو مطالعه کنید فردا انشالله. میگه آقا لا تجتمع امتی علی خطأ، میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام امت من با هم اشتباه نمی کنن. یعنی اگرم اکثریتشون اشتباه کنن، یه اقلیتی هست که بالاخره راه درست رو میدونه. حداقل ایشون میگه حداقل اون معصومی که هست اون یه دونه اشتباه نمیکنه. پس اگه همه امت پیغمبر بر یک رأی بودن، به فرض چنین اتفاقی بیفته، چون معصوم هم توشه اشتباه نداره. باش این علامه میگه که یه اتفاق افتاد، کجا بود که امت همشون سر یه مسئله با هم دیگه اتفاق کردن؟ بعد میگه این چه ربطی داره به اینکه شما بگی اهل حل و عقد، یه جماعت خاص اینا لا تجتمع و علل خطا، این که نگفته اهل حل و عقد لا تجتمع، گفته امتی به فرض صدور، گفته امت من، نگفته که چهار پنج نفری که شما تو مثلا سقیفه بنی ساعد جمع کردید لا تجتمع و علل خطا، که این پیغمبرم شرفی زده بود به فرضم گفته باشه، چه ربطی داره به این؟ بعد ایشون میخواد ثابت کنه که آقا جان نمیشه یه مجموعه آدمهای غیر معصوم کنار هم جمع بشن بعد اون مجموعه معصوم بشه. از به قول اون تعبیر آقای خویی که میگه نمیشه حجت لا حجت و به لا حجت زمیمه کنی حجت درست کنی. آقای طباطبایی اینو میگه، میگه نمیشه چند تا غیر معصوم رو کنار هم بذاری اون وقت ولی مجموعه شون معصوم بشن. میگه این نمیشه، میگه چون مجموعه چیزی جز همین آحاد نیست، چون مجموعه میگه یه امر اعتباریه، میگه معنا نداره که وقتی این آدم ها غیر معصومن اون وقت اون تصمیمی که میگیرن این آدم های غیر معصوم چون با هم میگیرن معصوم بشه، با همه اینا همون تک تک اینا کنار همه دیگه، یعنی چیز غیر از این نیست. حالا این قسمت فرمایشات علامه رو ببینید زیاده، آره مثل اینکه آقا محسن دیده زیاده، من نمیخوام همه عبارت ها رو توضیح بدم چون خیلی طول میکشه، البته مطالب خوبیه نمیخوام همش رو توضیح بدم، ملاحظه بفرمایید یه اجمالی فردا بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.